ممنون میشم، ولی یک جمله رو در انتها اگر اجازه بفرمایید. در آیسیو پرستار در واقع خط اول نجات بیماره، کسی که زودتر از هر مانیتوری متوجه این خطر میشه. من از همه پرستاری عزیز کشور که در آیسیو جون مردم رو در واقع با همین لحظات نجات دادن تشکر ویژه میکنم.
متشکرم از شما دکتر، ممنونم از شما. این برنامه فجر دانش، نگاهی به پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه علم و دانش و فناوری، تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده آرتمیس بهرانی، صدا بردار مهری معیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. پیشرفت ICU فقط به معنای دستگاه‌های پیشرفته و پیچیده نیست، بلکه به معنای تصمیم‌های دقیق‌تر، مراقبت انسانی‌تر و نگاه بلندمدت‌تر به بیماره. صنعت سلامت زمانی از این پیشرفت‌ها سود واقعی می‌بره که فناوری در خدمت قضاوت بالینی باشه، نه جایگزین اون. آموزش کادر درمان همپای تکنولوژی و فناوری رشد کنه و کیفیت زندگی بیمار بعد از ICU به اندازه نجات جان او مهم تلقی بشه. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا یه برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سپاسگزارم از همراهیتون. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون می‌کنیم راه نور نام داره که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
من توصیه می‌کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما خوبان شنونده. همونطوری که میدونید راه نور برنامه‌ای است از دوستان من در رادیو گفتگو که میپردازه به کتاب شریف نهج البلاغه و اینکه چه بکنیم آموزه های این کتاب عزیز در زندگی همه ما انشالله جاری و ساری باشه.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور بپردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند. شفایشان نمی دهید؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خویلد. پیامبری که مالک را از علی تشخیص ندهد، لابد بین قاصدین معاویه و جبرئیل وحی هم فرقی نمی بیند. کاخ کوفه مثل آیات تو تابوت و عقده هاست، تباه میکند، شفا نمیدهد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است. از دست شر خود به شکایت آمدی؟
ملک آباد را به حال خود وانهید مخروبه میشود نخعی. بر کنگره های امارت آبادان بانگ از آن جاری باشد بهتر است یا بر ویرانه اش جغدان شون بخوانند. حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است؟ باشد، به من بفروشد. حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر اسدی، مبادا به گوش علی برسد. بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه‌ای با قربالش کلکت را میکند.
قربال یا ذوالفقار؟
قربال.
قربال چرا مالک؟
علی قربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد میشود. اموال شبهه‌دار در آن میریزد، الک میکند، هرچه در قربال بماند به صاحب مال میدهد.
قربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به قربال. کوری، جلوی پایت را ببین.
آره من کورم، کورم، نمیتوانم ببینم. جز علی نمیخواهم کسی را ببینم.
این مرد را عدالتش سرنگون میکند.
این برنامه هم در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام مرتضی میرجلیلی هستیم. آقای میرجلیلی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنون. خب بفرمایید که امروز انشالله بنده و شنوندگان عزیز رو مهمان کدومی که از بخشای کتاب شریف نهج البلاغه میفرمایید؟
رزق امروزمون درباره حکمت 289 بله. از کتاب شریف نهج البلاغه هست که اشک آدم رو در میاره.
عجب.
به تعبیری که واقعا آدم افسوس میخوره که چرا باید یه شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام اونقدر غریب و تنها باشه در بعضی مقاطع که به این شکل بگه کان لی فیما مزا اخون فالله، من در گذشته یه برادری داشتم، یک دوستی داشتم، اخون فالله. حالا تعبیر اخ و اخوت خیلی دامنه وسیعی داره، تفسیر زیادی داره. حقوقی به گردن هم دیگه دارن دوتا برادر یا کسی که برادر دینی دیگری هست. ولی حضرت در چه شرایطی بوده که احساس تنهایی میکنه و یاد میکنه از اون زمانی که شخصیتی مثل ابوذر یا مثل عثمان ابن مظعون یا خود پیامبر اکرم در کنار حضرت بود و الان اون چنین شخصیت هایی نیستن، احساس تنهایی میکنه. و از این بدتر جایی که در مسجد حضرت گریه میکنه، میگه عین عمار، عین عمار، عین ابن تیهان. این خیلی دردناکه که در تاریخ یه چنین شخصیتی با چنین موقعیت و قدرتی در عین اینکه حاکم جامعه اسلامی بوده این چنین اظهار تنهایی و غربت میکنه. حالا بعد خود حضرت در توصیف این کسی که میفرمایند یه برادری در راه خدا من داشتم، میفرمایند و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. از بس که این دنیا در نگاه او کوچک بود، این جلو چشم من خیلی بزرگ می اومد. این آدم، آدمی که به دنیا پشت و پا زده، محبوب امیرالمؤمنینه، جذبش شده امیرالمؤمنین به خاطر اینکه به دنیا بی‌اعتنا، آخرت محوره، برده و بنده دنیا و زرق و برق دنیا نبود. برای این امیرالمؤمنین عاشق شده و میگه از این جهت که یه نگرش درست و واقع بینانه داشت تو چشم من بزرگ میومد. این شخص
حضرت اسم بردن در همین حکمت؟
نه، تو این جمله نیومده، ولی بعضی محققین بررسی کردن گفتن که احتمالاً ابوذر باشه
رحمت الله علیه،
چون این ابعاد در او کاملا متبلور بود. بله، بسیار آدم کم حرفی بود ابوذر، بسیار آدم کم خوراکی بود و عرضم به حضور شما که صفاتش رو حالا میخونیم. بله. 6 تا صفت حضرت
تو این همین حکمت،
بله، بله، تو همین حکمت حضرت به 6 تا صفت اشاره کردن که یکی این که حس برادری داشت با من، اینقدر ما با هم صمیمی بودیم. دوم این که دنیا در نگاه او کوچک بود و همین باعث شد بود که من او رو یه شخصیت ممتازی ببینم. و سوم اینکه اسیر شکم نبود، کان خارجن من سلطان بطنه. این خیلی مهمه، اولین علامت آدم‌های با اراده و ممتاز که درخشندگی دارن در نگاه اولیای خدا، ملائکه بر اونها احترام قائلن، اینه که اسیر شهوات و مخصوصا شکمشون نباشن. اگر چیزی بود میل میکرد، اگرم نبود دنبال نمیکرد، طلب نمیکرد، با اشتهای خودش غذا نمیخورد به اصطلاح ما.
بله.
بر اساس ضرورت
لذت مادی که از غذا ما داریم برای ایشون نبود.
نبود، نه. مؤمن یکی از صفاتش اینه که بر اساس نیاز جسمش غذا میخوره، به اندازه نیاز جسمش، نه به اندازه میلش. خیلی فرقه. غالبا یک سوم اون چه که ما الان میخوریم کافیه برای اداره بدنمون.
بله.
برای که سوخت و ساز بدنمون تأمین بشه. بله. بقیهش اضافه است و باید به زحمت اونا رو تخلیه کنیم. معده‌مون و روده‌هامون و قلبمون و همه رو به زحمت میندازیم، برای همینه که عمرمون کم میشه. و الا اگر عدالت رو رعایت کنیم، همونطور که در دستورات هست، پزشکان حتی گفتن و پیامبر اکرم هم فرمودن سومو تسهو.
بله.
اگر یک کسی در طول دهر هم بخواد روزه بگیره، میتونه و با سلامت هم میتونه زندگی کنه،
کل زندگیش اصلا روزم باشه. بله. روزم میتونه.
ما داشتیم آدمایی که اینطوری بودن، همین جناب آقای بهلول گنابادی.
بله. که رحمت بیش الله
از...
علیه. بله.
رحمت الله، که بیش از 106 سال عمر کرد. من خودم با ایشون صحبت کردم، یه روز تو خیابون صفایه قوم ایشون داشت میرفت، خودم رسوندم بهش، دیدم چقدر تند را میره، پیاده روی تند.
منم دیده بودم ایشون یک بار از نزدیک.
آره. گفتم آقا من چند تا سوال دارم، این که شما میگن همیشه روزه این، درسته؟ گفت که نه همیشه نیست، ولی از وقتی یادمه ماه رجب و شعبان و رمضان رو روزه میگرفتم.
یعنی این دیگه به صورت ثابت تو طول عمرشون بوده.
آره، این دیگه فیکس بوده. و بعد فرمودن در بین این ایام هم هرچی بتونم، در سفر اگه نباشم دوشنبه ها پنجشنبه ها، شاید نزدیک مثلا 7-8 ماه بشه کلن
روزه
میگرم.
و غذای ساده هم میخوره.
بله. غذاش هم یک وعده غذا، غذای ساده. و این بسیار بسیار کمک میکنه به عمر و
سلامت بدن،
سلامت معده مخصوصا.
پیامبر فرمودن دیگه المعده تو بیت کل داء، معده خانه تمام درد هاست دیگه.
حالا اگر یک کسی، حتی ما بتونیم از سلطنت و سلطه و اسارت شکم خارج بشیم، حتما امام زمانمون به ما یه آفرینی میگه در دلش. حالا اگه به گوشمون هم نرسونه چون ظرفیتشو نداریم، ممکنه تو دلش بگه بارک الله فلانی.
اصلا هم معنویتی که ماه مبارک رمضان خیلی ما بالاخره به نوعی در حد خودمون کسبش میکنیم دیگه، یکیش همینه که آقا نمیخوریم.
بله.
وقتی کم میخوریم انگار که احساس میکنیم که اون حس معنویتمون مقدار بالاتر رفته.
اینقدر این نکته مهمه که علمایی مثل شیخ بها رحمت الله علیه یه شعر خیلی معروفی داره که ایشون فرمودن سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. دوباره میخونم.
بله.
خیلی نکته است به نظرم.
من یاد داشت کنم.
تمام علم سیر و سلوک و اخلاق رو تو این شعر، تو این یه خط ایشون گفته. سمت
و
یعنی سکوت، جوع و یعنی روزه و گرسنگی، سحر و یعنی شب زنده داری، عزلت یعنی دوری از آدمای بد، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام.
ذکر کسی را.
بله. ذکر که دیگه مادر همه این صفات هست، اگر اون باشه اینها ارزشمنده.
شرطش فهمیدی چی؟ مصرع دوم بفرمایید یک بار دیگه.
ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، یعنی هر کسی میخواد به انسان کامل تبدیل بشه، محبوب خدا باشه، عبد خدا باشه، حتما باید این پنج تا صفت رو در خودش ایجاد کنه.
سمت و جوع و سحر و عزلت و
ذکر به دوام. همین ذکر مقطعی خوبه، ولی اون اثر ذکر مدام رو نداره. آنچه هم که در قرآن تأکید شده، کثیر، ذکر کثیر. تأکید شده زیاد.
این خیلی مهمه دیگه. آره. بعدم ذکر آجاقا صرفا به لسان که نیستش.
نه. بله. این که آدم توجه داشته باشه که در محضر خداست. اینو بهش میگن ذکر.
یعنی چشممون هم مواظب باشه به نامحرم نخوره، گوشمون همینطور به حرام آلوده نشه.
محضر خداست. بله.
دقیقاً. بله آجاقا دستتون در نکن.
خب حالا اگر ما بتونیم از اسارت شکم بیرون بیایم، محبوب خدا و اولیاء خدا میشیم، چنانچه امیرالمومنین علیه السلام آرزو کردن دیدار دوستی رو که این صفات رو داشت: یک، اخوت داشت، دو، دنیا در نگاهش کوچک بود،
اسیر شکم،
آخرت محور بود، و سوم، اسیر شکم نبود، چهارم، و کان اکثر دهرهی صامتا، بیشتر اهل سکوت بود. اهل سکوت بودن خیلی فرق میکنه تا اینکه ما متاسفانه فکر میکنیم که حالا چون انسان حیوان ناطقه باید همش حرف بزنه، مدام باید نطقشو به کار بگه، در حالی که اصل در انسان سکوته.
سکوت. حضرت در همین کتاب شریف فرمودند که اذا تم العقل نقص الکلام.
نقص الکلام.
بله. عقل که کامل بشه سخن کوتاه میگرده.
بله. این حالا خودش یه دنیا اینجا بحث داره که ما کجا باید سکوت کنیم، کجا باید حرف بزنیم، در سکوت چه وظیفه‌ای داریم، چه جستی باید بگیریم، مشغول چه فعالیت مغزی باید باشیم. اینا بحثای مفصلی داره که در جای خودش مطرح شده.
بله.
نکته پنجم که امیرالمومنین در وصف این دوستشون میفرماین اینه که و کان علا ما یسمع احرس منه علا ان یتکلم، بیشتر دوست داشت شنونده باشه تا گوینده.
اینم به نوعی رب پیدا میکرد به قبلی.
بله، به همون صورت. خب این خیلی مهمه که حس شنونده بودن یعنی من دانش آموزم، من هرچه علم دارم ولی باز دانش آموزم، من دوست دارم یاد بگیرم، از هر کسی میتونم یاد بگیرم، حتی از یک مورچه، از یک پشه. چطور حضرت سلیمان دو زانو در محضر یک مورچه نشست و گوش کرد کلمات این مورچه را؟ داستانش در قرآن اشاره شده. و بعد نکته مهم اینه که متاسفانه کسانی که یه مقدار خورده علم پیدا میکنن، اینا دچار یک غرور و یک توهمی میشن،
خود برتر بینی.
بله. و فکر میکنن که همه جا باید حرف بزنن، اظهار فضل کنن، به همه نصیحت کنن، در حال که این راه درست این نیست.
بیشتر شنونده بودن بهتر است.
بله. اولیای خدا اینطوری بودن. و این که این حس دانش آموزی رو من از خودم بیرون کنم، بگم من دیگه حالا استادم، این بزرگترین خطره.
دقیقا.
بزرگترین خطره. یه حالت اعجاب و خودشیفتگی در من ایجاد میشه که این تله شیطانه. دقیقا. تله عجب و خودشیفتگی که بسیاری از آدمهایی که تو این وادی قرار میگیرن متاسفانه گرفتار این عجب و خودشیفتگی میشن و نظرات دیگران رو بهش اهمیت نمیدن. جمله ششم اینه که حضرت فرمودن و کان اذا بدهو امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا. این اهل مبارزه با نفس بود. وقتی که یک کاری میخواست انجام بده که دو تا راه داشت، یکیش مخالف با نفسش بود، یکی موافق با نفسش بود، سعی میکرد اونی که مخالف نفسش انجام بده. این استراتژی زندگیش بود، به خلاف فرهنگ غرب و اومانیسم که میگه هر جور دوست داری انجام بده، هر چی دلت میخواد، آزاد باش، راحت باش، کیف کن. اینا انسان رو رشد نمیده، تهذیب نمیکنه، میشه یه انسان شبیه حیوان.
دقیقا.
یعنی به خواسته ها و غرایزش داره عمل میکنه. اما یه انسانی که آخرت محوره، میدونه که در درون او دو تا نیرو وجود داره، یه نیروی نفس که به سوی پستی ها و شهوات، و یک نیروی عقل و وحی که باید خودشو با عقل خودش و در مسیر وحی خود تطبیق بده تا به رشد برسه، و الا میشه مثل حیوان تمام هم و غم شکم و شهوت و خواب و خورش.
حضرت یوسف علیه السلام فرمودن دیگه ان النفس لاماره به سوء.
بله. حالا این خودش یک دنیای از معارف درش هست، و ای کاش که ما هم بتونیم لااقل تو یکی از این شش صفتی که امیرالمؤمنین به نیکی یاد میکنه و آرزو داره که ای کاش یه برادری دیگه که این صفات رو داشته باشه کنارش میبود، خیلی حرف آقا، خیلی انسان باید افتخار کنه به اینکه امام زمانش او رو صدا بزنه بگه عین عمار، عین قاسم سلیمانی، عین مصطفی چمران، کجان این شخصیت هایی که خالص بودن در راه خدا و شهید شدن و نظیر اینها دیگه کم پیدا میشه. خیلی باعث افتخاره که امام زمان منو بتونه منو صدا بزنه، منو ببینه، من به چشمش بیام، یک برازندگی، یک درخششی در اعمال و رفتار و نیات من وجود داشته باشه که حضرت منو یاد کنه. دقیقا. بگه باریکلا، آفرین، دلمو خوشحال کردی فلانی، رحم الله فیک. چقدر این مایه افتخار. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسین بهرانی. این نکترم بگم در پایان عرضمون.
مهاجر قایم شو حوش 4 دقیقه میتونیم در خدمتتون باشیم.
بله، این بله. توصیه‌ای که من دارم اینه که عزیزان این کتاب رو حتما مطالعه کنن. از ارزشمند
مرحوم بهرانی.
بله، مرحوم بهرانی کتابی نوشتن به نام الطریق الی الله.
الطریق الی الله.
از علمای نجف بودن.
راهی که به سمت خدا میره.
بله. این کتاب ترجمه شده به فارسی هم هست. توی اینترنت هم سرچ کنن دانلود میشه رایگان. الطریق الی الله میاد براشون. بسیار بسیار کتاب
غنی. فارسی یا عربیه؟
هم عربیش هست هم
فارسیش هم هست.
بله، فارسیش هم هست. این عالم بزرگوار بسیار اصلا با یه سبک کاملا متفاوت اخلاق اسلامی رو تبیین میکنه. بسیار هم جذاب و دلنشین. از جمله مطالبی که ایشون میگه که ما هممون آرزو داریم که ای کاش در زمان پیامبر اکرم می بودیم، در زمان امیرالمؤمنین بودیم، در زمان فاطمه زهرا بودیم، یه غمی از دلشون برمی داشتیم، یه کاری می کردیم، محضرشون مشرف می شدیم.
ایشون واقعا خیلی این ذهن
بله میگرده خود ما. بله، این فطرت ایمانیشونه. همه دوست دارن امام زمانشون رو ببینن. بله. با اون حضرت باشن، دورش بگردن، قربون صدقه
شون. ما اگر موقع بودیم چه کارهایی که نمی کردیم.
این آرزوئه. بعد این عالم بزرگوار میفرماید که خب حالا فرض کن که پیامبر اکرم که از دنیا نرفته، زنده هست.
بله.
و تو در محضر اون حضرت قرار گرفتی، چیکار می‌خوای بکنی برای حضرت؟ حضرت میگه من که به پول تو احتیاج ندارم، کارگر و خادم و غلامم نمیخوایم، هستم ازای کافی، بشین فقط گوش کن یاد بگیر. بعد تو خیلی که خواسته داشته باشی از حضرت میگی یا رسول الله یه دعا برای من بکنید. خب بله، بارک الله، انتخاب خوبیه، دعای پیامبر قطعا مستجابه و ردخور نداره. خب پیامبر اکرم میگه من برات دعا کردم، در طول تاریخ این صدای پیامبر تنین اندازه، رحم الله امرأً اذا عمل عملاً اتقنه. خدای رحمت کند اون مسلمونی رو که وقتی یه کاری بهش محول میشه خوب متقن و درست انجام میده. تو کاراتو درست انجام بده، وظیفتو خوب انجام بده، حتما مشمول دعای پیامبر میشی. مگه پیامبر از دنیا رفته؟ مگه دعای پیامبر فقط برای همون زمان بوده؟
چقدر جالب. آقا اگه روی تعمیق بکنیم،
خیلی نکته مهمیه. وقت ما باید همش بگیم جنس آلمانی کیفیت داره، جنس ژاپنی، بابا ما مسلمونیم، ما هم باید تو ارائه کاری که داریم، آموزشی که میدیم، کلاسی که میریم، نمازی که میخونیم، تولیدی که داریم، میوه باغمونو که میاریم به میدون، اینا نباید زیر رو داشته باشه، باید یک دست باشه، خوب باشه، سالم باشه. چرا ما رعایت نمیکنیم؟
حتی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم، خب داریم داستانی که ایشون یکی از اصحاب رو داشتن دفن می‌کردن، اون سنگ لحد رو که داشتن می‌ذاشتن، میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم واشتن کناره‌هاشو دارن قشنگ تر و تمیز می‌کنن، یه کار تمیز
تمام درزاشو می‌گرفتن،
درزاشو می‌گرفتن. خب این نشون داده همین هستش که آقا کاری که دارن انجام میدن به نحو احسن.
خدا دوست داره که مؤمن کاری رو که انجام میده ازش ندزده، خیانت نکنه به بیت المال، خیانت نکنه به اموال عمومی، حق و ناس نیاد به گردنش. من اگه کارمند بیت المال هستم از کارم کم بذارم به تمام این 90 میلیون 80 میلیون بدهکار میشم، این جزء حق و ناسه. اینا رو ما توجه نداریم بهش، فکر می‌کنیم
مثلا یک لوازم دو یک خودکار رو بدون اجازه برده میکنه.
حالا اون که امواله،
بله، اموال هایی که اجازه نداشته باشه،
اجازه نداشته باشیم، اینا رو میفهمیم. اما توی حقوق، به حقوق بیت المال، حقوق مردم،
ارباب رجوع به
وقت مردم، عمر مردم، اینا خیلی مباحث پیچیده و دقیقی داره که ما تو اون عالم میفهمیم که وای چقدر ما ضرر زدیم به دیگران. دود سیگارمون، دود ماشینمون، صدای بوق ماشینمون، ترافیکی که ایجاد کردیم، بله، همه اینا جزو حق و ناسه و ما گرفتار میشیم در روز قیامت و تو عالم برزخ که چرا این همه دین به گردنمون هست. آقا ماشین تو یه جایی پارک کردی که نباید پارک کنی، بنده خدا خود از خونش بیاد بیرون معطل شده، تو به عمر اوز لطمه زدی.
اینقدر زیاده آج آقا تو زندگی که بخوایم بشماریم الا ماشاءالله هست که باید خیلی دقت بکنیم، دستتون در نکنه. حالا باز اگر جلسه بعد هم امکانش بود پیرامون همین مسائل با همدیگه یا گفتگوی بکنیم، منتها چون زمان ما به پایان رسیده مجبوریم از جناب علی و شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم. انشاءالله که هممون توفیق داشته باشیم که دستورات الهی رو به نحو احسن اجرا بکنیم، از جمله حق الناس رو رعایت بکنیم. از همگی شما تشکر میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادان.